ozodiweb@referl.org.
پس از رویدادهای خونین اخیر در ایالت بلوچستان پاکستان، برای دومین روز پیهم نیز خدمات اینترنتی و تلفنی در این ایالت به گونه کامل قطع است. شماری از خبرنگاران محلی میگویند که در مرکز این ایالت شهر کویته مقررات منع رفت آمد نافذ شده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. مسئولان شورای مهاجران افغان در پاکستان میگویند که این وضعیت مهاجران افغان مقیم این ایالت را نیز با مشکلات جدی روبرو ساخته است. بیشتر در گزارش سنا کاکر بشنوید.
پس از رویدادهای خونین روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان، امروز نیز از ادامه وضعیت شدید امنیتی در بخش‌های مختلف این ایالت به ویژه در مرکز آن شهر کویته خبر داده می‌شود. شماری از خبرنگاران محلی به دلیل حساسیت موضوع و با شرط افشا نشدن نام خود و رسانه‌ایشان به رادیو آزادی گفتند که روز یکشنبه 12 دلو نیز در کویته و شماری از شهرهای دیگر مقررات منع رفت آمد نافذ بوده و به هیچ کس اجازه بیرون شدن از خانه داده نمی شود. شورای سراسری مهاجران افغان در خیبر پشتونخوا می گوید که خدمات اینترنتی و تلفنی تا کنون به گونه کامل قطع است و ابراز نگرانی می کند که مهاجران افغان مقیم این ایالت به ویژه در شهر کویته با مشکلات جدی روبرو باشند. بریالای میاخیل، مسئول این شورا، روز یک شنبه 12 دل به رادیو آزادی گفت:
افغانانی که در بلوچستان حضور دارند، زندگی روزمرهشان حتما کاملا متوقف شده است، چون افغانها برای آنان هدف محسوب می شوند و کنون روند بازداشتشان احتمالا شدیدتر خواهد شد. در خیبر پشتونخوا نیز زندگی افغانها و دشواری های بسیاری روبرو است و در بلوچستان که وضعیت حالت جنگی دارد، اوضاع به مراتب غیر عادی تر خواهد، زیرا حکومت پاکستان معمولا در چنین رویدادها بالای افغانها دستشان را پاک کرده و تمام تقصیر را به دوش آنها می اندازند.
روز شنبه 11 دل بلوچستان شاهد یک روز خونین بود و در 12 شهر و شهرک به شمول مرکزی ایالت کویته حملات مسلحانه و انفجارهای هماهنگ رخ داد. برخی خبرنگاران محلی به رادیو آزادی گفتند که هرچند در حال حاضر وضعیت ظاهرا تحت کنترل نیروهای امنیتی قرار دارد، اما ترس و هراس در میان مردم همچنان پابرجاست. میر سرفراز بوکتی، وزیر اعلی بلوچستان، در 12 دلو در یک نشست خبری در کویته گفت که در جریان 40 ساعت گذشته در درگیری‌ها با افراد مسلح، 17 تن از نیروهای امنیتی و 31 فرد ملکی جان باختند. وی همچنان افزود که در عملیات علیه افراد مسلح 145 تن آنها نیز کشته شدند. خبرگزاری‌های فرانس پرس و رویترز در گزارش‌های خود نوشتند که گروه جدایی طلب بلوچ موسوم به ارتش آزادی بخش بلوچ یا BLA که از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، مسئولیت این حملات را پذیرفته و ادعا کرده است که در این حملات 84 نیروی امنیتی پاکستان را کشته است. در همین حال شماری از دکانداران بازار ویش و ولسوالی سپین بولدک ولایت کندهار در نزدیکی خط دیورن می گویند که اگرچه اطلاعات تازه از آن سوی خط دیورن ندارند، اما به گفته آنان وضعیت روز گذشته خونین بوده است. میرویس، یکی از دکانداران بازار ویش، به رادیو آزادی گفت:
دیروز وضعیت آن طرف بسیار خراب بود. اگرچه اکنون انترنت و شبکه های تلفنی قطع است و با هیچ کسی تماس گرفته نمی شود، اما دیروز که من تماس داشتم، چندین انفجار شدید در کویته و حدود 10 تا 15 نقطه دیگر بلوچستان رخ داده بود و درگیری جریان داشت. اکنون هیچ معلومات تازه‌ای ندارم که دقیقاً چه می‌گذرد.
بانک در ماه‌های اخیر شمار زیاده از مهاجران افغان از مناطق مختلف بلوچستان به گونه اجباری به افغانستان اخراج شدند، اما بر اساس گزارش‌ها هنوز هم در کویته و برخی مناطق دیگر شمار از مهاجران افغان ساکنند.
مجله خبری رادیو آزادی.
حکومت طالبان میگوید برای حل مسائل مرزی و جلوگیری از قاچاق در امتداد مرز با تاجیکستان تلاش میکند. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این سخنان را روز گذشته در مصاحبه با رادیو تلویزیون ملی تحت کنترل حکومت طالبان بیان کرده است. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرد که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. در این حال شماری از کارشناسان امور بین المللی میگویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی همواره از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. بیاین که جزئیات بیشتر را در گزارش سنا کاکر بشنویم.
پس از تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی یا CSTO برای تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان در امتداد مرزی این کشور با افغانستان و در پی درگیری های اخیر در این مناطق، حکومت طالبان گفته که قاچاقبران گاهی تلاش میکنند از گسترده بودن مناطق مرزی سوء استفاده کنند. اما به گفته طالبان، برای جلوگیری از این موضوع هماهنگی میان آنان و نیروهای تاجیکستان وجود دارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز شنبه 31 جنوری در گفتگو با تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان گفته که نیروهای آنان متوجه این موارد هستند، اما به دلیل گستردگی منطقه سرحدی گاهی وقت قاچاقبران از آن سوء استفاده میکنند.
افغانستان تلاش نهایی خود را میکنه که موضوعات مرزی حل باشه و جلوی قاچاق گرفته شود. ولی سرحد شما شاید معلومات داشته باشین که از سالیان سال و از زمان دراز رفت آمد قاچاقبرا و انتقال قاچاق بوده و راه و روش‌های مختلف استفاده میشدن.
این در حالی است که سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است که به دلیل افزایش درگیری‌های مسلحانه در امتداد مرز تاجیکستان و افغانستان، نیروهای مرزی تاجیکستان به تجهیزات و سلاح‌های پیشرفته مجهز خواهند شد. با گزارش رسانه‌های روسی، این سازمان روز جمعه 30 جنوری تصمیم گرفته است ظرفیت نیروهای مرزی تاجیکستان را برای جلوگیری از نفوذ گروه‌های مسلح و قاچاقچیان از قلمرو افغانستان تقویت کند. این رسانه‌ها به نقل از تالات بیگ مصادیکوف، سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی افزودند که فهرست تسلیحات مورد نظر برای تحویل به تاجیکستان در حال آماده سازی است، اما هنوز مشخص نیست این تجهیزات چه زمانی به تاجیکستان تحویل داده خواهد شد. در این حال شمار از کارشناسان امور بین المللی میگویند که کشورهای آسیای میانه و اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هموار از ناتوانی دولت‌های افغانستان در مهار تروریسم و قاچاق مواد مخدر شکایت داشتند و پس از به قدرت رسیدن طالبان این شکایت‌ها افزایش یافته است. عزیز آریان فر، یکی از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
خود طالبان هم همیشه تاکید کردن که اینا در این زمینه مساعی لازم را به خرج میتن، اوضاع را زیر کنترل دارن و در هماهنگی با نیروهای تاجیکستان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و تروریسم اینا تشریک مساعی دارن. اما چنین برمیاد که ادعای طالبان زیاد مورد تایید مقامات تاجیکستان و کشورهای عضو پیمان امنیت دسته جمعی نیست. ولی خب واقعیت امر است که از گروه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان نظر گزارش های حضور دارن و مبارزه با اینا یک روند دراز مدت است. با علامه که در افغانستان یک دولت فراگیر ملی تشکیل نشه که دارای مشروعیت ملی و بین المللی باشه و تا زمانی که جامعه جهانی نظام افغانستان را به رسمیت نشناسه، این مشکلات پابرجا خواهند ماند.
تصمیم سازمان پیمان امنیت جمعی مبنی بر تجهیز نیروهای مرزی تاجیکستان با سلاح‌های پیشرفته در امتداد مرز با افغانستان پس از آن اعلام شده که روز پنجشنبه 9 دل نیروهای امنیتی تاجیکستان در ولایت ختلان با قاچاقچیان مشکوک مواد مخدر درگیر شدند. به گفته منابع تاجیکستان، در جریان این درگیری 3 فرد مسلح کشته شده و شمار دیگری به سوی افغانستان فرار کردند. روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان اعضای سازمان پیمان امنیت جمعی هستند. افغانستان و تاجیکستان با داشتن مرز مشترک به طول حدود 1357 کیلومتر همواره شاهد رویدادهای مختلف امنیتی و درگیری‌های متعدد بودند. پیش از این حکومت طالبان در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته که برخی حلقات در تلاشند با ایجاد ناامنی روابط میان کابل و دوشنبه را تیره سازند. نیروهای سرحدی تاجیکستان اما حکومت طالبان را متهم کردند که به تعهدات و مکلفیت‌های بین‌المللی خود برای تأمین ثبات و امنیت در امتداد مرز افغانستان و تاجیکستان و مبارزه با گروه‌های افراطی به گونه کامل عمل نکرده است. تاجیکستان در چند سال گذشته بارها از فعالیت گروه‌های تروریستی و تولید قاچاق مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. با افغان که تاجیکستان حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما همچنان با طالبان روابط دارد، از جمله قنصلگری وابسته به طالبان در شهر خاروغان کشور فعال است. تاجیکستان پس از بازگشت طالبان به قدرت، برخلاف برخی دیگر از همسایگان آسیای میانه، سفارت افغانستان در دوشنبه را حفظ کرده است. سفارتی که هنوز در اختیار ظاهر اکبر، سفیر حکومت پیشین افغانستان قرار دارد.
بیشتر از خبر.
مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان به رادیو آزادی گفتند که در پی بسته بودن راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان، تاجران مجبور شدند موترهای باربری متوقف شده خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند. به گفته آنها، به دلیل چند برابر شدن هزینه‌ها با زیان‌های سنگین مالی روبرو شدند. با این حال، حکومت طالبان و مقام‌های پاکستانی تاکنون در مورد بازگشایی این مسیرها چیز نگفتند. بیشتر در گزارش فایزه ابراهیمی.
بسته ماندن مسیرهای ترانزیتی و تجارتی میان افغانستان و پاکستان برای بیش از 3.5 ماه تجارت دو طرف را با مشکلات و سرگردانی‌های جدی روبرو کرده. مسئولان دو طرف اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در گفتگو با رادیو آزادی ابراز نگرانی کردند که تاجران افغان و پاکستانی در جریان انتقال موترهای متوقف شده خود از مسیرهای بدیل با زیانهای سنگین مالی روبرو شدند. دکتر مخلص احمد، مشاور این اتاق و عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت ننگرهار، با رادیو آزادی گفت:
پس از پایان ضرب‌الاجل اکسپورت صادرات مجدد، شمار از موترها دوباره برکت در آمدند. موترهایی که در امتداد خط مرزی در طرف پاکستان متوقف بودند، دوباره به سوی کراچی حرکت داده شدند تا از آنجا از مسیر جبل علی و بندر عباس وارد افغانستان شوند. اما شمار از موترها هنوز هم متوقف هستند، زیرا تاجران پول کافی ندارند. بر برخی تاجران آنقدر بار مالی وارد شده که هزینه ترانسپورت از قیمت خود کالا بیشتر شده است. این موضوع هم برای تاجران یک مشکل بزرگ است و هم باعث زیان به تجارت افغانستان و پاکستان، سکتور خصوصی و شرکت‌های ترانسپورتی شده است.
آقای مخلص احمد میگوید که شمار تخمینی این موترها به حدود 200 اراده می‌رسد. همچنان شاهد حسین، عضو هیئت مدیره بخش پاکستان این اتاق مشترک و رئیس اتاق مشورتی سرحدی برای تجارت میان پاکستان و افغانستان نیز به تاریخ 31 جنوری به رادیو آزادی گفت:
افغانستان طرف تا موتری هم ولاری
در طرف افغانستان هم موترها متوقف هستند. کالاهایی که از آسیای میانه بارگیری شدند در آسیای میانه به ویژه در ازبکستان متوقف ماندند. با آن دست کالاهایی که از آنجا خارج شدن نیز در سرحدات متوقف هستند. شمار از تاجران پاکستانی تلاش کردند کالای خود را از مسیر ترمز به بخارا و سپس از آنجا از رای ترکمنستان به ایران و بعدا به پاکستان منتقل کنند، اما هزینه های آنان به شدت بالا رفت و اکنون بازی آنهای فراوان روبرو هستند. همچنان سرمایه گذاری هایی که تاجران پاکستانی در باغ های میوه در افغانستان انجام دادند، پول هایشان همانجا بند مانده است.
شاهد حسین افزود که از هر دو حکومت می‌خواهند که در گام نخست این مسیر را به صورت مستقل باز کنند و اگر با هم به توافق نمی‌رسند، به گفته او دست کم در حال حاضر برای یک بار این مسیرها باز شود تا هر دو طرف بتوانند کالاهای متوقف شده خود را انتقال دهند و همچنان اجازه داده شود تا تاجران افغان به حدود 10,000 کانتینر کالایشان را که در بیرون از بندر کراچی متوقف مانده دسترسی پیدا کنند. وزارت تجارت حکومت پاکستان به تاریخ 12 جنوری در یک اعلامیه گفته بود که تمامی کالاهای ترانزیتی تجارتی افغانستان که در بندرهای کراچی و گوادر و همچنان در گمرک‌های سرحدی متوقف ماندند برای صادرات مجدد آزاد شوند. وزارت تجارت پاکستان این تصمیم را پس از آن گرفته که اداره فدرال عواید این کشور در این زمینه یک استثنای ویژه را پذیرفته. پس از این تصمیم شمار از تاجران دو طرف تلاش کردند تا بارهای خود را از مسیرهای بدیل انتقال دهند که اکنون این اقدام باعث شده آنان با زیانهای سنگین مالی روبرو شوند. تلاش کردیم در این مورد نظر حکومت طالبان را نیز داشته باشیم، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی این حکومت تا زمان نشین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. با این حال او پیش از این در ماه اکتبر گفته بود که حکومت آنان تا زمان هیچ گونه مسیر ترانزیتی و تجارتی را برای پاکستان باز نخواهد کرد که به گفته وی پاکستان به آنان تضمین ندهد که مسیرهای تجارتی به دلیل مشکلات سیاسی و نظامی بسته نخواهد شد. مسیرهای ترانزیتی افغانستان با پاکستان در امتداد خط دیورند پس از درگیری ها میان دو کشور به تاریخ 11 اکتبر سال 2025 از سوی مقام های پاکستانی بسته شد. حکومت طالبان پس از آن نیز تاکید کرد که این راه ها تنها در صورت باز خواهند شد که پاکستان تضمین بدهد که دیگر به بهانه های مختلف این مسیرها را مسدود نخواهد کرد.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشا فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین. سه
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام، احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرحت است. اول سنبله 1337 در دایی کنار پاتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست به این نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادر من چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و صنف هفت در واقع صنف 11 به لیسه نادری کابل کارتی پروان درس خواندم و صنف 12 ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 به کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابل هم سال 55 درس خودش رو کردیم و سال 61 هم فاکولته طب کابل خلاص کرد.
آقای احمدشا فرحت، ما همون ویدیوی که کوتاهی که راجع به شما نشر شده او را دیدیم، این حیران ماندیم اینقدر زیاد موافقت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگویم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیه کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوان ها چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سورای بسیار خورد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب می جنگان و این سورای با من یادد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب بخونم. در واقع اولین معلمم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراح است و افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این به انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که ما افغانستان خیلی وضع اقتصادی ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیاد نداشتیم که بگم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدای بسیار زیاد داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شد. بعدش که دکتر شدم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خب برای جنبش های دانشجوی اون زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال ما اعتصاب کردیم که یک سال اصلا ما بانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم، و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم، و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد، چون ما مدارک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. ما دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یک شهرستان نه استان همدان منم توی سرکان کار میکردم، و دیدم که بهتره که ما بیم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم، و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا سی و دو ساله که به عنوان استاد به فاکولته طبی مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت سنج درست کرده، یکی همی که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیره شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلول بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه، خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثریت بیماری ها درمان کنیم. همچون ایدی توی ذهن دکترها یا پزشکان و تمام دنیا هست. یکی از مریضی هایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلول های مغزی یا حجرات مغزی اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده، و این سلولای بنیادی در درمانی بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت، و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار ما با مشهد کردم تهران و کشور مختلف را که الان میبینم ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، این هم این مسیری که من در واقع باز کردم دارم کار انجام میدن، و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کرده. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغ ما یک محلول ORS تولید کردم که اینو به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایری بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از این بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه وقتی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کرده. مورد پنجم که یک پوشش هست برام، پوشش پلاستیکی بچه که به دنیا میاد اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا به این کار باید بکنه. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم چهارم پنجمی اختراعیم است که ثبت شده.
تمامی اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو باید تولید بکنم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب اینه یک ایده است، اینه شما بید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ایه است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیمیره سرمایه گذاری کنم یا تولیدی انبوه بکنم، که یکی از اختراعات خوده که در واقع وارسی که از دوخت تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کردم قراره تولید بکنه، انشالله اگه تولید شد یک درآمدی هم ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنیم به تولید انبوه برسنیم. اقتراعات دیگرم باید ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع ما خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی ما تامین میشه برای خودم خوبه، ولی شرکت بیایم درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان و از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه، ما به دنبالی هستم که یک شرکت های رو پیدا بکنیم، میره پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین‌المللی هم از در اروپا، در ترکیه، امریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم، میرم فرض کنیم امریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس ارائه میکنیم، یا به اروپا میرم به خاطر کارهای علمی میرم. این کارا کارا اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد، امی زمان وقت ما متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
بخاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکان شست که از اجراها تولید بکنن یا نه،؟
اینا خود بیری دندان می سلولای بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بله. خود بیری دندان شما وقت که دندان می کشه پایینیز یک سلوله است برای سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این را روی کار میکنن، هم ایالات متحده امریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفت کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشم شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خود پیدا کنه. کار بسیار سختی است، به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کسی کار میکنه مسیر خود را پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما با دیوار میخوریم، از جای میفتیم، ولی باید بلند شدیم مسیر پیدا کنیم. اگه جای با بمبست واقع شد کار تحقیقاتی ما، با واقعی میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود پیش ببرن، مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خوانده، به تعداد کسایی که کارشناس داره، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگر شما بیاین فرض کنیم بگیم که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگر بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسعت داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است، عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خوانده، اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، ما نصف جامعه خود که زن است الان از تحصیل محروم کرده و یک جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. ما سران امارت اسلامی افغانستان خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان هم برای تمام جامعه بشری میتونه خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شد. برای مردم هم میخوایم بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینه که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که به یک بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی و بچه خود میدی و به خرج میکنم. این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوند، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش دارن که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچه شان درس بخنه که ما انشالله یک جامعه پیشرفته و متمدنه داشته باشیم.
آقای احمدشاه فرحت، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان اگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بتن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم، شما هر کشوری که مهاجرت بکنی یک سختیه برای خودش داره. ما تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمی‌فهمم، سوئد، نروژ، تمام اینا رو ما رفتیم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستیم و برخاست کردیم. هر جایی که میرید مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو می‌کشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا از پای لرز میشینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختی است. شما هر کشوری بری یه همچین مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی رو اخراج میکنن، از پاکستان اخراج میکنن، از ایران اخراج میکنن. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختی است. منتهی دو تا کشوری که الان ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزاره افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم مدارک ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخوان و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرین که درس بخونن. متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیتای به پاکستان است که این محدودیت‌ها بردارن و افغانیا بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شون.
آقای فرحت، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانی‌ها پرسان میکردن راجع به شما، موافقت‌های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت‌ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که من به سرسنف بیرم بچه فاکولته را دست بیدم یا دکترای متخصص فاق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میرقمی که با شما گپ میزنم برای ایرانی هم میرقمی صحبت میکنم.
بله.
یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که مال افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران، جامعه مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه، وقتی که میگم ما دکتر فرات هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن. به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکای ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یکی دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن. اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساحه یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چی فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب،
بله،
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان به هر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب یه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب برای افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمونه که یک ثبات برسه. این میشه در داخل افغانستان. قوی بحث که شما فرمودی که من چرا نمیتونم با هم باشم. ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که شاموت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برای انداخته. چند تا نویفم بوت شکسته. ما جنگ پانیپت نویفم آمد چاو با فلان کرده. فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینو به مغز ما چی کرده؟ بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته. اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکن، ما اسم خاص نمیگیره. از دوستان اهل تشیع ما، از دوستان اهل سنت ما، همیشه یک در رهبر بود. به طور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه. این نشان میده که قدرت مطلق ما میخواد. یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخواد. بس دوم، و هر حزبیم که با قدرت میه با کسای دیگه نمیه گفتگو بکنه. باید بشین با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذار، روی نقاط که اختلاف داره اونا رو بین حل بکنه. هر کس برای قدرت میاد میگن حرف ما درسته، رای ما هم درسته، هر کس که برای علیه ماست اونا دشمن ما. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود با افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقمی، الان نمیرقمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخواییم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یا یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه هم معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره، پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بدیم. یعنی ما وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بذیر بگویم که شما باید مثلا مکتب خود اسنج خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو ست تا بچه رو بشین بگویم، فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنیم، اینا بشین با هم صحبت کنن، رای حل پیدا کنن. ما به کودکستانی رو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه رو شکست داده. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان حل میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچک بشینه بگن شما فکر کنید ما چه رقمی حل کن.
بله.
اینو ما به این دست بدیم، اینو ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنیم. چون از ابتدای ریشه مشکل داریم، بالام که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادرتان آموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما باسواد نشه به خیال مسئله افغانستان هم محل نمیشه. چی میگین؟
قطعا نمیره خمیل آقای نظر. ما اولین معلم من مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما دی قول یا اول آفری رو مثلا میگم قاف و پیش اللام میشه قول، اون قدر قشنگ به ما درست داده که ما تحال تو ذهنی من، اصلا صحنهش تو ذهنی من. ما اولین معلم ما چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما دو باز زن بوده.
بله.
و زمان که فوق تخصص میگرفتم یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیای افریقا بود.
بله.
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم، ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم بزندگیم این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر من بود. شما ببینین دو تا خانم می مرا تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم، کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم مهم نیست، چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیای کار خوب داره انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدایم بره دوستان به داخل افغانستان بشنون، ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرحت، با می پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنوندهای عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته ایره دارم و آرزوی ایره دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون دست بخونه و انسانای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی، همچون کسای را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جامعه بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.
مگر عاشق گپش را با خنده با اشاره با چشمک میرسانه زمانه زمانه گپ ها را رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم ها را زیر پا کو گپ ها را رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو غم ها را زیر پا کو زمانه 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 زمانه
لا 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 لا
کجا شد تا جی سیفا چی شد لیلا و تیجا چی شد لبهای خندان کجا شد تا جی کامران کجا شد شاک و کجان چی شد دخترم و جان چی شد عشقای سابق چی شد دلهای صادق ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو همو را زیر پا کو ای گبهار رها کو توکل به خدا کو دل ما را صدا کو همو را زیر پا کو زمانه 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 عاشقاره کتره به کنایه به چک چک می پرانه مگر عاشق گفشتا به خنده به اشاره